صلى الله عليه وسلم. لعنة الله المباشرة من العام.
کلام در این بود که در رابطه با آیه حدیث شریف رفع، یکی از اشکالاتی که شده است این است که این حدیث مربوط است به شبهات موضوعیه و ربطی به رفع حکم ندارد. اگر رابطه این حدیث با شبهات موضوعیه باشد که من که مستشکل ادعا کرده است، دیگه نمیشود به این حدیث برای براءت آیان اصولیین تمسک بکنن و این اجنبی از بحث براءت در حقیقت میشود. بیان اشکال این بود که مقدمتاً رفع تناسب دارد با اینکه ثقلی در کار باشد، رفع بر اساس امتنان، این باید یک ثقلی باشد، یک بار گرانی باشد، این بار گران برداشته بشه تا بگن آقا برداشتن این موجب امتنان است از طرف پروردگار عالم بر بندگان. حالا ما بررسی باید بکنیم. مستشیل میگفت حکم شرعی چون فعل صادر از مولاست و از شارع است، این که ثقلی ندارد، این فعل مولا است، ربطی به مکلف ندارد. انشاء و جعل حکم فعل مولاست و دخلی برای مکلف نسبت به این فعل مولا نیست. اون چی که از مکلف صادر می شود، اون چرا که باید بیاورد یا نباید بیاورد هست، یعنی واجبات و محرمات. الزام در فعل یا الزام در ترک متعلق می شود به فعل و ترک. افعال موضوعات خارجیه، امور جزئیه، اینها اگر ثقلی ازش برداشته شد این معنا پیدا می کند، رفع امتنانه و الا نه. چون این چنینه، پس بنابراین در مورد بحث ادعای این که این حدیث مربوط است به اصطلاح مسئله براءتی که اصولی در صدد اثباتش است، این ادعا صحیح نیست و این حدیث مربوط شد به باب شبهات موضوعیه که اخباری و اصولی مشترکاً احتیاط در اونجا واجب نمی دانند. یک جواب اجمالی داده شد و اون جوابی که تعبیر بنده دیروز این بود که جواب خطابی است، که ثقل گرچه در متعلق تکلیف است، یعنی فعل صادر از مکلف، نه در خود تکلیف که فعل مولاست، اما اسناد رفع به سبب که عبارت است از فعل مولا صحیح است، کما اینکه اسناد رفع به اثری که مترتب بر اون فعل مکلف می شود نیز صحیح است. خب در این جواب خوب دقت بفرمایید، می پذیرند که رفع نسبت به حکم ثابت است. مبنای این جواب بر قبول این است که اسناد رفع کما اینکه به متعلق صحیح است، به حکم صادر از مولا هم صحیح است. در این جواب ولیکن بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن در مقابل این است، در اونجا تحلیلی دارن. می‌فرمایند که ما در اینجا سه چیز داریم، یعنی تعبیر بنده است، یکی اینکه سبب تحریک عبد نحو الفعل او ترک الزاماً، دوم خود تحرک عبد نحو الفعل او ترک الزاماً، سوم اثر مترتب بر اون تحرک عبد نحو الفعل او ترک که اما ثواب است او عقاب، حالا ما روی مؤاخذش حساب میکنیم چون با اینش آمدن و تناسب با بحث ما هم همین داره. ما میخوام بگیم مؤاخذه رفت شده است. خب در مورد خود معنای کلمه رفع بر اساس امتنان، این را میفرمایند همون جوری که مستشکل گفت در اون جوابی که خطابیان صادر شده بود بیان شد و در جوابی که ایشان هم دارن این قبول دارن و اون این است که رفع بر اساس امتنان جای معنا پیدا می کند که یک ثقلی و یک بارگرانی برداشته شده باشد. ولی اگر ثقلی نباشد یا بارگرانی باشد و برداشته نشود، اینجا دیگه نمیگن رفع بر اساس امتنان. شما اگر باری را از دوش کسی برداشتید، دینی بر عهده کسی بود، دینش ادا کردید، میگن آقا سنگینی و بار را از دوشش برداشت. اما اگر باری نباشد یا باشد و شما کار به کارش نداشتید، دیگه چیزی برداشته نشده، رفست نمی کنه. خب ایشان میفرمایند، دیروز عرض کردیم، اجمالش عرض بکنیم که مای موصولی در اینجا چون تحت عنوان واحد تسعت و اشیاء آمده است، در همه این فقرات به یک معنا باید معنا بشود، نه که در برخی به عنوان موضوع، در برخی به عنوان حکم. این فعلا اجمالا داشت، چون یک بحث مفصلی هم در رسائل هم در کفایه که می شود تبعیض در مفاد ما به لحاظ حکم و موضوع یا نمی شود. بعضی در رسائل هست ادعا کردن که ما در بعض از فقرات اصلا مثلا فرض کنید رفع مستور رو الی یا ما اکرهو، اینجا اصلا حکم معنا ندارد. استرار رو به حکم یعنی چی؟ استرار در موضوعات هست، اکراه در موضوعات هست، لذا اینجا ما رو حمله بر موضوعات میکنن. در مالای علمون که میرسن میگن حمله بر حکم بکنیم. این تفکیک درسته یا نه؟ حالا فرض رو بر این بگیریم که این تفکیک درست نباشه، لذا هر معنایی شد در همه باید یک نواخت باشه. اگه مراد موضوع خارجی است در همه، اگه مراد حکم است در همه. حالا موصول که ما در این فقرات نهبان هست، اگر کنایه از موضوع باشد، ما کنایه از موضوع باشد، همونجوری که مستشکل گفت، مشاد داریم میکنیم با مستشکل، اتصاف این موضوع به ثقیل بودن تا تناسب داشته باشد با رفع بر اساس امتنان، این یا باید به اعتبار مبدأ باشد یا منشأ باشد یا به اعتبار اثر باید باشد، از دو حال خارج نیست. اگر به لحاظ اثر باشد که مؤاخذه هست، دیروز عرض کردیم اجمالش عرض میکنیم، فرمودن اونی که متصف به وصف ثقل میشود در حقیقت نفس مخالفت با تکلیف، به لحاظ مؤاخذه داریم میگیم، مخالفت با تکلیف الزامیست. به این معنا بگن چرا مؤاخذه میشود؟ چون مخالفت کرده است این آقا با تکلیف الزامی. تکلیف الزامی منشأ شده است که مخالفت صدق بکند، ولی اونی که محقق مخالفت است و به عبارت دیگر مخالفت به حمل شایع به وسیله او تحقق پیدا کرده است، مکلفه که مخالفت کرده است با الزام در اون مقام، یا الزام به فعل بود و انجام نداد، الزام در ترک بود مرتکب شد. پس الزام مخالفت با الزام در مقام عمل، این موجب می شود تحقق پیدا کند عنوان مخالفت، که عنوان مخالفت موضوع هست برای مؤاخذه. خب مخالفت کی پیدا میشه؟ موقعی که الزامی از ناحیه مولا جعل شده باشد در وعای تشریع. الزام تکوینی نیست. خب پس بنابراین دخالت داشتن الزام مولوی به معنای ایجاب یا تحریم در تحقق عنوان مخالفت و صدق مخالفت بر مکلف در مقام عمل فعلا یا ترکن چقدر نقش داره؟ از قبیل می‌فرمایند نقش شرط است در فعلیت ترتب اثر بر مشروط. شرط چرا تأثیر دارد؟ شرط میگین اگر تحقق پیدا نکند اثر فعلی نمی‌شود بر مؤثر. ترتیب اثر بر مؤثر بالفعل یتوقف علی تحقق شرط. نقش ایجاب مولوی یا تحریم مولوی هم در فعلیت صدق مخالفت بر عمل این آقای مکلف، چه در جانب فعل چه در جانب تر، مثل نقش شرط هست در فعلیت ترتب اثر بر مؤثر. بعد سوال میکنن میفرماین در باب شرط و مشروط آیا شرط متصف میشود به وصفی که در مشروط است؟ خیر. در اینجا میفرماین ایجاب مولا متصف نمیشود به وصفی که در متعلق است. متعلق که فعل صادر از مکلف است ثقیلون، اما ایجاب یا تحریم ثقیل نیست و اون اتصافی به ثقل ندارد، چون دخالت او بالاتر از دخالت به نحو شرط نیست. بله منکری مسئله نیستن، تا ایجاب مولوی یا تحریم مولوی نباشد این آقا مخالفت چی اصلا؟ اینه قبول داریم، ولی حرف این است که در وصف ثقلی که بر مکلف است این اتصاف به ثقل معنا ندارد. بگیم ما تحریم ثقیل است، ایجاب ثقیل. ثقیل بر کی؟ ثقیل بر مولاست. اینا امر اعتباری مولوی است، در رعای تشریع خفیف المعونه است، از صدق اعتباریات است. در باب اعتباریات برای ما که مخلوقیم اعتباریاتی را که اعتبار میکنیم در عالم نفس چقدر معونه دارد؟ معونه او قطعا بدون کلفت است، در نسبت به حق تبارک و تعالی به طریق اولایی معنا هست. پس بنابراین گفتن این حرف که در وعاء تشریع جعل احکام کلفت است بر حق تبارک و تعالی از اقلات است و کسی نمیشود تفوق به این حرف بکنند. این نمیشه گفت. پس بنابراین اینجا ثقلی که وجود دارد در جانب چیز فعل مکلف. حالا با این حساب و روی این جهت میتونیم ادعا بکنیم که مرفوع حکم است؟ میتونیم بگیم؟ بنابراین نتیجه نمیتونیم بگیم دیگه. پس بنابراین تا اینجا اگر به این اعتبار در نظر گرفتیم ثقل در فعل مکلف را به اعتبار مؤاخذه که مؤاخذه موضوع مخالفت است و مخالفت متوقف است بر بودن ایجاب و تحریم، گفتیم ایجاب و تحریم به وصف ثقالت متصف نمی شوند، پس رفت درباره او منتفی به انتفاع موضوع است. اونی که متصف به وصف ثقالت و ثقل می شود عبارت است از فعل مکلف، چه در حالا فعل به معنای عام کلمه که شامل ترک هم بشود، چون اختیار او در هر یک از دو طرف ایجاد و عدم در حقیقت فعلی است از او. این معنا ثقل دارد. خب اگر این شد متعلق شد از موضوعات، موضوعات خارجی، رفع او ربطی به رفع حکم ندارد. اگر ربطی به رفع حکم نداشت پس این حدیث همونجوری که مستشکل گفت اجنبی از بحث براءت می شود. این در این شکل تا اینجا رو گفتیم. و اما اگر به اعتبار منشأ باشد، گفتیم ثقل در او به اعتبار منشأ باشد، حالا این چی جوری؟ این باز دو جور قابل تصوره. تارتن ثقل در رابطه با مکلف به لحاظ تکلیف لزومی است که نسبت به فعل پیدا شده است در باب واجب، یا تکلیف لزومی که نسبت به ترک پیدا شده است در باب حرام، چون خود لزوم و الزام سختی آور است. جهتش این است که این آی مکلف از جانب مولا تشریعاً نه تکوینن ها، تشریعاً مسلوب القدره می شود، لذا در باب فرائض اراده عبد هیچ کاره است. در باب فرائض اراده فقط پروردگار عالم است دیگه، اینجوری نیست که بگه آقا خواستی انجام بده نخواسته. در نوافل است که انسان میتواند اراده خودش اعمال بکند در مقابل اراده حق تبارک و تعالی، مستحبات رو میتواند عبد انجام ندهد، مکروهات رو میتواند انجام بدهد، چون مسلوب الاراده نیست از نظر شارع. اما در باب احکام الزامی اراده عبد سلب شده است از او، اما سلب تشریعی ها، نه سلب تکوینی. خب خود همین مسلوب الاراده شدن، قرار دادن عبد است در تنگنا و ضیق، قبلا در سعه بود، پس چون در سعه بود کلفتی نداشت، مشقتی بر او نبود، حالا که در تنگنا قرار گرفته است و این در تنگنا قرار گرفتن هم از ناحیه الزامی است که از ناحیه مولا آمده است و این الزام باعث شده است که اختیار عبد را در جانب مقابل اون چیزی که جعل دایی برای او شده است از جانب مولا، این الزام اراده او را سلب بکند. پس اراده عبد در باب واجبات نسبت به ترک ازش سلب شده است و اراده عبد در باب محرمات نسبت به فعل از او سلب شده است، ولی سلب در وعای تشریع نه در وعای تکوین، ولون مجبور است و تکلیف نسبت به او غلطه. پس بنابراین این که مسلوب الاراده می شود نسبت به فعل در باب محرمات و نسبت به ترک در باب واجبات، این سلب اراده از او یک نوع ثقل و سنگینی است بر مکلف و این سلب هم البته سلب تشریعی است و جانب سلب در وعای تشریع رفع شده. حالا اینجا منشأ ثقلی که برای مکلف است چی آقا؟ حکمی است که در وعای تشریع از جانب مولا جعل شده است و این حکم موجب شده است که هر یک از فعل در واجب یا ترک در حرام بر مکلف ثقیل بشود. خب ما اینجا چند چیز داریم؟ یک ثقل داریم، یک ثقیل داریم و یک تثقیل داریم. تثقیل یعنی اونی که منشأ ثقل است، ثقیل یعنی اونی که متلبس به ثقل شده است. خود ثقل و سنگینی که معنای واضح است که معنای عرضی است و این معنای عرضی قهرن موضوع میخواد. ثقل و سنگینی که در اینجا پیدا شد که معنای ثقل هم به این برگشت که اراده ای که به دو طرف فعل و ترک هر دو وجود داشت تشریعاً یکیش برداشته شد و بسته شد. خب حالا که اینجوری شد، ما اونی که به حمل شایع ثقیل است فعل مکلف یا ترک مکلف است، او ثقیلون در واجب چون اتیان بر او الزامی است، پس این الزام که آمده در او آوردن برای او در حقیقت ثقیلون، چون حق مخالفت ندارد. در محرمات ترک بر او ثقیلون چون حق ارتکاب ندارد. ایجاب مولا تثقیل است، یعنی سبب شده است برای قرار دادن فعل یا ترک را ثقیل، یا در تحریم مولا تثقیل هست. بنابراین همون جوری که الان گفتیم، آیا سبب متصف می شود به وصف موصوف؟ خیر. اوصافی که برای موصوف است عرض است برای موصوف، عرض مسبب ربطی به سبب ندارد، اوصاف مسبب ربطی به سبب ندارد. سبب موجب تحقق این مسبب است، اما متصف به اوصاف مسبب نمی شود. در امر سبب و مسبب تکوینی هم همینطور است. حق تبارک و تعالی عجل است از این که متصف با اوصافی که در خلق هست بشود و در ممکنات بشود. در اینجا هم همینجور حکم مولا که جعل داییست، اون سبب شده است که مکلف در مرتبه فعل یا ترک در مقام عمل در ثقل در کلفت قرار بگیرد، در مشقت قرار بگیرد. پس فعل صادر از مکلف ثقیلون، ترک متوقف بر مکلف ثقیلون. این معنا درست، منشأش هم حکم مولا شده است، ولی حکم مولا ثقیل نیست، او متصف نمی شود به ثقالت. پس مسبب اگر وصفی دارد مثل وصف سقالت در اینجا که کلفت است بر او، نمیشه بگی چون اون سبب این مسبب بوده است پس اونم متصف به این وصف بشود. خیر، هر عرضی قوامش به موضوع خودش است، ربطی به موضوعات دیگری ندارد، چون وجود چون غیر از وجود اوست. و با این حساب باز تمسکی به این حدیث شریف برای اثبات براءت میشود کرد یا غیر نمیشود دیگه؟ چرا؟ چون اونی که ثقیل است و حدیث دلالت دارد بر این که او رفع شده است، فعل مکلفه، فعل مکلف اجنبی است از رفع حکم. اصولی میخواد چه کار کند؟ اصولی میخواد بگه در ظرفی که ما علم به حکم نداریم، در مرحله ظاهر و شک حکم برداشته شده است و این حدیث دلالت بر رفع حکم بنابر این مبنا هم، بنابر این وجه هم نمی کند. فعلا هازا دو طرف قضیه رو که وقتی ما ملاحظه کنیم، چه اونجایی که منشأ ثقل را به اعتبار اثر بدانیم که مؤاخذه است، چه این که منشأ ثقل را به اعتبار سبب بدانیم که حکم مولاست، در هر دو صورت این حدیث اونی که متصف به ثقل هست فعل مکلف است و متعلق هست، متعلق از امور خارجی هست که از مکلف باید صادر بشود و متعلق به اسم ثقیل بودن با حدیث رفعی که اصولی میخواد اثبات براءت بکند که رفع حکم باشد اجنبی است. خب بنابر این بیان تا اینجا جواب اشکال داده نشد، بلکه اشکال به یک بیان برهانی بیان شد. این بیان است. و اما تحقیق در مقام که جواب از این اشکال است، اجمالش عرض بکنم، تفصیلش بعد. از این فرمایش مرحوم شیخ خیلی از بزرگان استفاده کرده، در بحث‌های مختلف قابل استفاده هم هست، از جمله در بحث استصحاب هم به مناسبت همین مطلب آمده است. به طور کل لازم نیست اون چرا که شارع دخالت می کند ارتباط مستقیم با شارع داشته باشد. این یه قاعده کلی داشته باشه، این خیلی جا به دردتان می‌خورد. اون چرا که شارع وضع می‌کند یا رفع می‌فرماید، لازم نیست امری باشد که به تعبیر ما 100% مربوط به شارع باشد. اگر اون شی به شارع ارتباط پیدا کرد ولو به نحوه ایجاب جزئی، 100% نبود. به تعبیر مرحوم شیخ که همین تعبیر را بعضی از تلامذاشان زیاد به کار بردن، اگر امری باشد که لهو مساسون به شارع، همین مقدار اگر بود کفایت میکند در این که شارع دخالت کند وضعن یا رفعن. ما قبول داریم اونی که بالمطابقه ثقیل هست فعل صادر از مکلف هست، حسب بیان قرآنی که نه تو عبارت صاحب کفایه اینجور بیان شد اشکال، نه در کلمات دیگران آمده این اشکال به این نحوی که ایشان بیان کرد. و جوابی هم که بعضی ها دادن جوابی که ایشان میدن نیست. این جواب در حقیقت تمام حدود صغور مسئله رو میبنده و انسان میتواند به او واقعا اطمینان پیدا بکند. ما این قبول داریم، بله ثقیل به حمل شایع متعلقی است که مربوط است به آقای مکلف، ربطی به حکم ندارد از این نظر. ولی آیا حکم شارع، ما شق دوم رو میگیریم، کار به مؤاخذه نداریم، شق دوم رو میگیریم، آیا حکم شارع که به عنوان سبب بود اجنبی محض است از متعلق که صادر از مکلف میشود؟ ابدا، این هیچ کس نمیگه ارتباط دارد با فعل صادر از مکلف. اگر ارتباط دارد چرا؟ چون حکم شارع است که جعل دائی شده است در افق نفس مکلف، اگه در مقام اطاعت مولا باشد، که بپرسن آقا چرا انجام دادی، میگه چون شارع واجب کرد، چرا ترک کردی، میگه چون شارع حرام کرد. همین مقدار ارتباطی که بین متعلق کس که مربوط به مکلف است و ایجاب و تحریم شارع وجود پیدا کرد، پس میشود ما بگیم به همین مقدار ثقل در اونجا هست. پس به تعبیر دیگر میشود گفت که ثقیل بالمطابقه متعلقی است که مربوط است به مکلف، اما اسناد این ثقل به منشأ یا به اثر اسناد مع الواسطه است، ولی اسناد الی غیر ماقوله است، اما مع ذلك اسناد غلط نیست. دقت کردید؟ همین مقدار که ثقل مایی پیدا شد ولو به واسطه ثقلی که در متعلق وجود دارد، به همین مقدار میتوانیم عنوان ثقل را در او موجود ببینیم و بعد رفع نسبت به او معنا پیدا میکنند. پس بنابراین ثقل در اونجا مجازن موجود است و نتیجتاً عنوان رفع متوقف بر این نیست که حتما رفع متعلق بشود، بلکه رفع حکم به این اعتبار موجب رفع ثقالت است و در نتیجه حدیث رفع مربوط به بحث شبهات حکمیه و قابل استناد برای اصولی که در صدد اثبات براءت هست خواهد بود. این اجمال جوابی است که ایشان فرموده صلی الله علیه و آله.
برهانی که توی این قصه میشه